فروردین ماه 1405 رو سپری می‌کنیم. روزهایی که بی‌پرده نشون میده دشمن واقعاً از چه چیزی می‌ترسه. نه از سرباز، نه از مرز، که از یک ایده. ایده انقلابی ما می‌توانیم. این روزها موشک‌ها به ساختمان‌های دیگه‌ای هم شلیک میشن که قرار بود ایران فردا رو بسازن. دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی. انگار دشمن باز هم به خیال باطل، سطحی و احمقانه خودش فکر کرده که اگر میخواد ایران رو تسلیم کنه، باید اول چشمهاش رو کور کنه. چشمهایی که به آینده دوخته شدن. جالب اینجاست که این جنایات رو دشمنانی مرتکب میشن که مدام از حقوق بشر و آزادی آکادمیک صحبت میکنن. بارها و بارها هم یک ادعای عجیب از سمت رئیس جمهور دیوانه ایالات متحده ترامپ شنیده شده. اینکه حرف از پیشرفت ایران به واسطه یک کمک به مردم این کشور میزنه. اما در همین روزها درست در روزهای پایانی اسفند 1404 و روزهای ابتدایی فروردین امسال چی بر سر این سرزمین اومد؟ چه بر سر دانشگاهاش اومد؟ چه کمکی رو به ملت ایران رسوندن؟ بیاین یکم برگردیم به عقبتر و مرور کنیم. 29 اسفند اولین ضربه به دانشگاه علم و صنعت ایران. اما داستان به همینجا ختم نمیشه. 5 و 8 فروردین دانشگاه صنعتی اصفهان هدف قرار میگیره. 8 فروردین دوباره علم و صنعت، اما این بار شدیدتر. دانشگاه صنعتی شریف، بخش‌های تحقیقاتی دانشگاه تهران، اینها فقط نام مکان نیستند. اینها نمادهایی از امید و استقلال این کشورند. زدن شریف یعنی زدن قلب مهندسی ایران. زدن اصفهان یعنی زدن ریشه‌های فناوری در مرکز کشور. زدن علم و صنعت یعنی نشونه گرفتن دستگاهی که دهه‌هاست صنعت هوافضای ایران رو پیش برده. این روزها از هر سو اخبار تجاوزات به مراکز علمی و دانشگاهی کشورمون رو میشنویم. حملاتی که دیگه نه فقط یک اقدام نظامی، که یک جنگ تمام عیار علیه هویت علمی ایرانه. این جنایت‌ها تنها محدود به یکی دو روز نیست، بلکه روایتی مستمر از دشمنی با دانش ایرانیه. اما موشک‌ها و بمب‌ها تنها ابزار دشمن نیستن. ابزار دیگه خیلی شخصی‌تره و خیلی ترسناک‌تر. ترور. شاید خیلی از جوانهایی که الان دارن این اپیزود رو میشنون اطلاع نداشته باشن، اما تاریخ این جنایت ها به سالها قبل برمیگرده. سال 1388 دکتر مسعود علی محمدی، استاد دانشگاه تهران، پس از خروج از منزل و قرار گرفتن در خودروی شخصی و استارت زدن، به واسطه یک بمب مغناطیسی که در ماشین ایشون کار گذاشته بودن، به مقام رفیع شهادت میرسن. سال 89 مجید شهریاری از دانشمندان برجسته هسته‌ای در بولوار ارتش تهران به شهادت رسید. 1390 اما سال تلخی بود. داریوش رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشن هم در همون سال به کاروان شهدای علمی ایران پیوستند و قله این جنایت‌ها 1399 در جاده آبسرد محسن فخری‌زاده، پدر علم هسته‌ای ایران، به واسطه یک خودروی نیسان بمب‌گذاری شده که در کنار خودروی ایشون منفجر شد و بعد از اون شخص یا اشخاص دیگه‌ای که از داخل یک خودرو در سمت دیگه خیابون خودروی حامل ایشون رو به رگبار بستند، به شهادت رسید. این ترورها از انواع بمب‌گذاری مغناطیسی تا مسلسل روباتیک و تروریست‌های مسلح و تمام هزینه‌های سنگینی که امریکا و دیگر دشمنان این مرز و بوم انجام دادن، همگی نشون میده که دشمن تا چه حد برای نابودی مغزهای متفکر این سرزمین هزینه می‌کنه. و این جنایت‌ها فقط مربوط به سال‌های دور نیست. در همین تجاوز اخیر در جنگ 12 روزه خرداد 1404 و ادامه اون در همین روزهای جاری، نامهای جدیدی به این فهرست اضافه شده. دکتر محمد مهدی تهرانچی، دکتر مینوچهر، دکتر فقهی، دکتر عباسی، اینها فقط چند اسم از میان شهدایی هستند که اخبار شهادتشون از دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور به گوش رسیده. 20 استاد فقط در همین چند روز و تعداد دانشجویان شهید از این هم بیشتر. آقای دکتر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمون، وقتی این فهرست بلند رو مرور میکنه یک جمله کلیدی میگه. ایشون میگن که این اقدامات از سر استیصاله. یعنی چی؟ یعنی دشمن وقتی میبینه نمیتونه جلوی پیشرفت علمی ایران رو با تحریم بگیره، به سراغ بمب و ترور میره. ایشون میگن که این توهم که با بمباران میشه دانش رو نابود کرد، توهمیه که قبلا هم در ترور دانشمندان و هم در بمباران تأسیسات هسته‌ای خودش رو نشون داده. این اقدامات نه تنها راه به جایی نمیبره، بلکه آتش دانستن و اراده برای پیشرفت علمی رو در بین ایرانیان شعله ورتر میکنه. حالا بیاین صادقانه از خودمون بپرسیم، چرا این همه جنایت؟ چرا دشمن جمهوری اسلامی ایران باید انقدر برای نابودی دانشگاه‌ها و دانشمندان یک کشور هزینه کنه؟ پاسخ روشنه و فقط در یک کلمه خلاصه میشه: وابستگی. الگوی غرب برای کل دنیا اینه که همه کشورها باید وابسته بمونن. وابسته در علم، وابسته در فناوری، وابسته در تسلیحات. نمونش رو همین حالا توی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم به خوبی میبینیم. عربستان، امارات، قطر. این کشورها میلیاردها دلار هزینه میکنن تا تجهیزات نظامی از امریکا بخرن. اما چه کسی اختیار این تجهیزات رو داره؟ خودشون؟ قطعاً نه. اونها عملاً به مستعمره فناورانه تبدیل شدن. تجهیزات براشون مثل جعبه سیاهه، اما نمیتونن خودشون تعمیرش کنن، نمیتونن بدون اجازه ازش استفاده کنن. و در عمل این انبارهای تسلیحاتی در خدمت منافع امریکا و امنیت رژیم منحوس صهیونیستی قرار میگیرن. شهرهای این کشورها در برابر هر تهدیدی بی‌دفاعن، چون هیچ گونه استقلال سیاسی و علمی ندارن. اما واقعا هدف اونها از این وابستگی چیه؟ همونطور که گفتیم، کشورهای همسایه در جنوب خلیج فارس که میلیاردها دلار هزینه خرید تجهیزات پیشرفته ی نظامی از امریکا میکنن، حتی حق استفاده از این تجهیزات رو بدون اجازه از امریکا ندارن. اونها فقط و فقط مستعمره های فناوری هن. انبارهای سلاحی که دستهای خارجی اون رو برای تأمین اهداف خودشون علیه منافع خود این کشورها به کار میگیرن. وقتی سامانه‌های پدافندی که در اختیار کشورهای عربی منطقه است، به جای حفاظت از آسمان اون کشورها برای رهگیری موشک‌های ایرانی در مسیر اسرائیل به کار گرفته میشه، عملاً می‌بینیم که این کشورها استقلال سیاسی و اختیار عمل ندارن. اما ایران پایدار ما مسیر دیگه‌ای رو رفته. مسیری که حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب، بارها و بارها ترسیم کردند. ایشون در دوره رهبری پربرکتشون آموزه‌های مهمی در اختیار ملت و مسئولین قرار دادن. در بهمن ماه 1404 یک جمله ماندگار ایشون این بود که فرمودند: کشور را میتوان با تقویت قدرت علمی نجات داد. این فقط یک شعار نبود، این یک راهبرد بود. ایشون در بیانیه سیاست‌های کلی علم و فناوری دقیقاً مشخص کردند که ایران باید به قطب علمی جهان اسلام تبدیل بشه. باید به فناوری‌های پیشرفته دست پیدا کنه. تولید علم و جنبش نرم‌افزاری کلیدهایی بودند که ایشون برای خروج از وابستگی معرفی کردند. حالا که سالها از ترورها و تحریم‌ها گذشته، چه نتیجه‌ای گرفتیم؟ ایران امروز به چرخه کامل سوخت هسته‌ای دست پیدا کرده. رادیو داروهای پیشرفته برای درمان بیماران سرطانی محصول دانش هسته‌ای این سرزمینه. غنی‌سازی تا 60% فناوریه که تنها چند کشور در جهان دارن. و در حوزه موشکی و پهپادی، ایران به توانایی بومی طراحی و تولید رسیده. هر موشکی که امروز از خاک ایران بلند میشه، حاصل دست دانشمندانیه که در همین دانشگاه‌ها تربیت شدن. همون دانشگاه‌هایی که امروز دشمن بمباران میکنه. کارشناسان نظامی و سیاسی معتقدن این حملات و ترورها یک راهبرد منسجم و بلند مدت رو نشون میده. دشمن به این نتیجه رسیده که اگر نتونه ایران رو از نظر علمی متوقف کنه، هیچ وقت نمیتونه بر این کشور مسلط بشه. اما تجربه سالها مقاومت علمی به ما میگه که این راهبرد شکست خورده است. هر دانشمندی که ترور میشه، صدها دانشجوی مصممتر پای کار میان. هر دانشگاهی که بمباران میشه، دانشگاهی مقاومتر و مستقلتر بازسازی میشه. وزیر علوم در بازدید از آوارهای دانشگاه علم و صنعت به نکته درستی اشاره کرد. ایشون گفتن رژیم صهیونیستی گمان میکنه با تخریب ساختمان، ساختار علم فرو میریزه. اما این تفاوت رو نمیفهمه. علم در ایران 2000 سال هست که نهادینه شده و قدمت دانشگاه جندی شاپور به 17 قرن پیش میرسه. از اون روز تا امروز سیل و زلزله و حمله و اشغال هیچ کدوم نتونستن این ریشه رو بکنن. بله، ما امروز فقدان دانشمندان، دانشجویان و استادان شهید این روزها و صدها دانشمند شهید این دو دهه رو به شدت احساس میکنیم. اما خلأ حضورشون نه باعث توقف، که باعث شتاب بیشتر هم شده. و این هشداریه به تمام دشمنان علم و استقلال که هر قدر هم موشکهاتون پیشرفته باشه، در برابر قدرت نظامی، علم و اراده ملتی که اقتدار و آتش دانستن دارن، محکوم به شکسته. حالا اگر نگاهی به تاریخ معاصر ایران هم بندازیم، شاید این الگوی دشمنی با علم برامون ملموستر هم بشه. در دوره ستمشاهی پهلوی، اگرچه ظاهراً دانشگاه‌هایی وجود داشت، اما ساختار علمی کشور به گونه‌ای طراحی شده بود که وابستگی کامل به غرب رو تضمین کنه. دانشگاه‌ها بیشتر کارخونه تولید نیروی کار مصرف کننده و مقلد بودند تا مرکز تولید علم ناب. دانشمندان مستقل یا سرکوب می‌شدند یا جایی در ساختار قدرت نداشتند. اون نظام به دنبال استقلال علمی نبود، چون خودش یک نظام وابسته و دست نشانده بود. اما انقلاب اسلامی این معادله رو برهم زد. انقلاب اومد تا بگه که ما میتوانیم، و امروز دشمن با تمام قوا به همین ما میتوانیم حمله کرده. فرق عمده اینجاست که در دوره طاغوت دشمن داخلی و خارجی متحد بودن تا ایران وابسته بمونه، اما امروز دشمن خارجی میدونه که اگر ایران در علم خودکفا بشه، کما اینکه شده، دیگه هیچ اهرم فشاری بر اون باقی نمیمونه، و به همین دلیله که با عصبانیت موشکهای خودش رو به قلب دانشگاه‌های ما شلیک میکنه. در این بین نباید از یک نکته حقوقی هم غافل شد. دکتر سیمایی تاکید کردند که حملات به اماکن غیر نظامی و دانشگاه‌ها مصداق بارز نقض قوانین بین المللی و کنوانسیون‌های ژنو است. وزارت علوم با مستندسازی کامل این حملات در حال آماده سازی پرونده‌ای برای پیگیری حقوقی در مجامع بین المللی. هرچند می‌دونیم که مدعیان دروغین حقوق بشر در برابر این جنایت سکوت می‌کنند، اما ثبت این جنایات در تاریخ حقیقتیه که هیچ وقت فراموش نخواهد شد. اما خبر خوش اینه که دولت از همین روزها کار بازسازی ساختمان‌های آسیب دیده رو شروع کرده. دانشگاه‌ها از 15 فروردین ماه آموزش خودشون رو به صورت مجازی ادامه میدن و امتحانات و کنکور سراسری سال 1405 هم با تدابیر لازم برگزار میشه. و این یعنی چرخه علم و دانش در ایران حتی در بحرانی ترین شرایط هم از حرکت باز نمی‌ایسته. جنبندی کلام این که ترامپ و دیگر مدعیان غربی هر چقدر هم از کمک به ایران بگن، موشک‌هایی که به سمت مردم بی‌دفاع ایران شلیک میشه. اونها با خودکفایی علمی و استقلال همه جانبه ایران مخالفن، چون میدونن خودکفایی زنجیره وابستگی رو در هم میشکنه، همون زنجیره که کشورهای همسایه رو به مستعمره فناورانه تبدیل کرده. اما همونطور که رهبر شهید انقلاب فرمودن، کشور را میتوان با تقویت قدرت علمی نجات داد. دانشگاه‌های ایران با وجود همه این حملات، چراغ خودشون رو هرگز خاموش نمی‌کنن. خون شهدای دانشمند از آقایان مسعود علی محمدی تا محسن فخریزاده و از دکتر تهرانچی تا دکتر عباسی نهضت علمی کشور رو پرشتابتر از قبل پیش میبره. و این بزرگترین شکستیه که دشمنان علم و استقلال در تاریخ خواهند خورد. آوارها از روی دانشگاه‌ها برداشته میشه و دانشجویان پشت میزهای مجازی و واقعی علم خودشون قرار میگیرن. و این روایت تلاش و ایستادگیه. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا اپیزودهای بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.